لطفا بایستید تا رومیان 11 آیه 1 تا 10 رو بخونیم. رومیان 11 1 تا 10. پس میپرسم آیا خدا قوم خود را رد کرده؟ به هیچ وجه. خود من اسرائیلی و فرزند ابراهیم و از طایفه بنیامین هستم. خدا قومی را که از ابتدا برگزیده بود رد نکرده. آیا نمیدانید کتاب مقدس درباره الیاس چه میفرماید؟ وقتی الیاس علیه اسرائیل به خدا شکایت میکند میگوید خداوند و انبیای تو را کشتن، قربانگاه های تو را ویران ساختن و من تنها باقی ماندم و اینک آنان قصد جان مرا دارند. خدا چه پاسخی به او داد؟ او فرمود من 7000 مرد که در جلوی بت بعل زانو نزدند برای خود نگاه داشتم. پس همچنین در حال حاضر تعداد کمی که خدا بر اثر فیض خود برگزیده وجود دارند. اگر این از فیض خداست دیگر بسته به کارهای انسانی نیست و اما اگر به کارهای انسان مربوط است دیگر فیض معنایی نخواهد داشت. پس مقصود چیست؟ مقصود این است که قوم اسرائیل آنچه را که میطلبید نیافته، برگزیدگان آن را یافتند و سایرین نیست به آن بی‌اعتنا گردیدند. چنانکه کلام خدا میفهمه خدا یک حالت بی‌حسی به ایشان داد، یعنی چشمانی که نمیبینن، گوشایی که نمیشنن و حتی تا به امروز این حالت ادامه یافته. و داوود میگه سفره آنان برای ایشان تله و دام و سنگ لغزش دهنده و عقوبت با چشمان آنان تار گردد تا نبینن و پشت ایشان زیر بار تا ابد خم شود. بفهمید بشینین. خوشحالم که همه رو میبینم امروز. معمولا من پایین به بچه های با جوان ها وقت میگذرونم، ولی دو هفته پیش داشتم داستانی رو تعریف میکردم که چرا در جوانی از دلقک ها میترسم. کسی هست که از دلقک ها میترسیدن؟ ما میخواییم در مورد ترس صحبت میکردیم و بعد از دانش آموزا پرسیدم از چی میترسن. انتظار چیزایی مثل عنکبوت، ارتفاع، تاریکی، هیولای زیر تخت رو داشتم. هرچند دانش آموزای من یک کمی بزرگن برای هیولای زیر تخت، اما دست یکی از دخترها بالا رفت. پاسخش این بود من ازش پرسیدم که از چی میترسی؟ اون گفتش که من میترسم که دوستان من رو رد کنن، طرد کنن. ما همون اول به عمق رفتیم، خیلی عمیق شروع شد این قضیه. خب چرا ما از ترد شدن میترسیم؟ دانش آموزا تو مدرسه ها، توی دوستایی دارم که برای شغل درخواست میکنن که به امید این هستن که انتخاب بشن. دانش آموزایی که هر سال برای مدارس درخواست میدن و مشتاقانه منتظر نامه پذیرشن. بچه های کلاس بدنسازی منتظرن تو صف تیم های داجبال انتخاب بشن. افرادی که منتظر ویزا هستن، وام مسکن هستن، مجردها اقدام میکنن و از شخص مورد نظرشون میخوان که با اونا برن بیرون. ما به بهترین ها امیدواریم، اما همه ما طرد شدن رو تجربه میکنیم. وقتی طرد میشیم درد داره. ما فکر میکنیم من چه کار کردم یا چی کار باید میکردم و نکردم. آیا میتونستم از این اتفاق جلوگیری کنم؟ آیا اشتباهی در من وجود داره؟ تر شدن ما رو تا به عمق آسیب میزنه. گاهی اوقات راحت تره که دوباره بلند میشیم و گرد و غبار رو پاک میکنیم و به راه خودمون ادامه میدیم و گاهی اوقات برای مدت طولانی در هم شکسته میمونیم. من بیشتر از اون چی که بخوام به یاد بیارم رد شدم. بورسیای تحصیلی رو از دست دادم، جدایی ها رو تجربه کردم. هر کدوم سنگینی خودشو داشت. بعضیا منو بعضی اوقات اتفاقات این تر شدن هایی که برای من اتفاق افتاده، بعضی اوقات بلند شدم و دوباره ادامه دادم و بعضی اوقات من و ماها شبها بیدار نگه داشتن. در مورد خدا چطور؟ آیا ما در رابطه‌مون با خداوند در امنیت هستیم؟ آیا ما در ارتباط با خدا باور داریم که اون برای ماست؟ یا فکر میکنیم شانسی وجود داره، حالا کوچیک یا بزرگ، که ممکنه خداوند ما رو رد بکنه؟ اگه مثلا درست عمل نکنیم یا چیزای درست نگیم، اگه فقط یه گناه بارها تکرار کنیم، اگه ما به طور کامل درک نکنیم که اون از ما میخواد چه کار کنیم، اگر از مسیر برنامه‌ای که اون برای ما در نظر گرفته خارج بشیم، آیا با این شرایط اون ما رو رد میکنه؟ شاید امروز اینجا هستین فکر میکنین کار خدا با شما تمام شده، شاید شما هرگز خدا رو ندیدی و متقاعد شدی که اون اصلا نمیخواد شما رو ملاقات کنه. اشا بعضیاتون هم اصلا نمیدونیم. یا شما اصلا خدا رو رد کردین، نه خدا شما رو رد کرده باشه. پولس حقایق مهمی رو بر درمیان گذاشتن با مادره. در رومیان 9:10 پولس میگه که خدا هر کسی که بخواد نجات میده و بعد استدلال میکنه که خدا در نجات خودش بی‌انصاف نیست و بعد ادامه میده که وقتی خدا برای گناه حکم میکنه انسان بی‌لیاقت نیست. با این حال پولس میخواد این پیام رو روشن کنه. نجات از طریق فیض، از طریق ایمان انجام میشه. و برای همه مردم هست، چه یهودی چه غیر یهودی. شروعش از قوم برگزیده خدا هست و جاری شدن به کسایی که دورتر هستند. اما یه مشکل وجود داره. اسرائیل نجاتی رو که خدا برای اونا وعده داده بود تجربه نمی‌کرد. چی شده؟ آیا خدا تسلیم شده؟ گیر کرده؟ آیا خدا به سادگی با اولین قوم برگزیده خودش یعنی اسرائیل تموم شده کارش و حالا در حال و حالا به غیر یهودی ها رو کرده؟ سوال پولس که آیا خدا قوم خدا رو رد کرده؟ تو دو تا فصل از دلهای توبه پولس در دو تا فصل از دلهای توبه نکرده و سرسخت قوم خودش یعنی اسرائیل، بنی اسرائیل رنج میبره و اون آرزوی نجات اونها رو داشت. اما متوجه شد که هم اونها و هم خدا در کار نجات نقش دارن. در حالی که خدا صادقانه نقش خودش رو انجام میداد، یعنی فراهم میکرد، مراقبت میکرد، فرصت میداد، پیگیری میکرد، میبخشید، اونها رو عقب میکشید، اسرائیل نتونست راه بیاد. اسرائیل هیچ توجهی به خدا نداشت. دوباره به رومیان 10:21 نگاه کنید. اما در مورد اسرائیل میگوید تمام روز دستان خود را به سوی قوم نافرمان و مخالف دراز کردم. خدا به هیچ وجه از اسرائیل عقب نشینی نکرد. خدا در تمام تاریخ اسرائیل فرض گسترده ای داشت و به اونها نشون داد. آیا دورهایی از تخریب وجود داشت؟ بله. آیا لحظات دورتری از خدا بوده، یعنی اسرائیل از خدا دورتر از این بوده؟ کاملا. اما آیا خدا در هر نقطه از قوم خودش دست کشیده بود؟ پاسخ به این سوال پولس تأکیدیه. به هیچ وجه خدا قوم خودش رو رد نکرده بود. خداوند همیشه به قوم خودش وفادار بود. پولس در آیه 3 از چند مثال استفاده میکنه تا ثابت کنه که خدا به قوم خودش وفادار بوده و اونا رو رد نکرده. اول و مهمتر از همه پولس به رومیان یاداوری کرد که خودش یه یهودی هست و میتونه جد خودش رو به ابراهیم برسونه. در فیلیپیان 3:5-6 اعتبارات اون حتی بیشتر هم هست. اون خودش رو از قبیله بنیامین یک عبرانی اصیل مینامه. در مورد شریعت فریسی هست. در مورد غیرت کلیسا رو جفا میکرده. در مورد عدالت در شریعت بی عیب بوده. اون از هر نظر بی نقص و کاملا یه یهودی فداکار و وفادار بوده. حالا بیا اینجا فکر کنیم چطور اجازه میدیم تاریخ چه و شجره نامه ما هویت ما رو مشخص کنه. پناهنده ها، مهاجرا، فرهنگ غنی رو با خودشون به سرزمین های جدید میارن. زندگی خونگی و زندگی عمومی با هم برخورد میکنن. آیا فرزندای ما در خانه به زبان مادری ما صحبت خواهند کرد یا به زبان فرهنگ اطراف خودشون؟ آیا ما محکم بر سر فرهنگ خودمون میستیم و جدایی رو قویاً بین فرهنگ خودمون و فرهنگ اطراف خودمون حفظ میکنیم؟ یا جذب اطراف میشیم؟ پدر بزرگ من مهاجر بودن. زوج سخت‌کوشی بودن و فرهنگ آلمانی متمایزی رو با خودشون به ارمغان آوردن. پدر مادر و خاله و عموهای من اکثرا در کانادا به دنیا آمدن و از والدین خودشون آموختن. نسل من در خانواده به نوبه خودمون از پدر مادرمون یاد گرفتیم. اگرچه ما با کانادا سازگار شدیم، اما میتونیم خط خودمون رو دنبال کنیم و به عقب برگردیم و مردم اجدادی و فرهنگی که از اونا نمایندشون هستیم افتخار میکنیم. آیا این با تصویر بزرگتر خدا از اون چه اون از طریق نجات انجام میده مطابقت داره؟ اون در حال ساختن افراد جدیدی برای خودش هست. اون افراد زیادی رو از ملت‌ها، قبایل و زبان‌های مختلف گرد هم میاره. فرهنگ‌های ما چطور با فرهنگ ملکوت خدا مطابقت خواهد داشت؟ پولس در اینجا نسب خودش رو مشخص کرد، اینکه او یک اسرائیلی واقعی بود. اون حتی با اونها با مسیحا مبارزه کرد و اونها رو مورد آزار و اذیت قرار داد و قتل اونها رو به دلیل غیرتش برای خدا تایید میکرد. اگر خدا با بنی اسرائیل تموم شد، پولس باید اولین کسی می بود که از بین میرفت، اما اینطور نبود. در اعمال 9 عیسی با پولس در جاده دمشق ملاقات کرد. او حتی زمانی که پولس علیه عیسی قرار داشت نزد پولس آمد، حتی زمانی که پولس قصد داشت هر چیزی رو که نشونه ای از عیسی در او بود نابود کنه، پولس با بدخواهی به دنبال عیسی رفت و عیسی با رحمت به دنبال پولس. پولس یک اسرائیل واقعی به خانواده خدا آورده شد، در رحمت خدا قرار گرفت و تحت فیض خدا از طریق عیسی مسیح قرار در پناه خدا قرار گرفت. پولس نجات، بخشش، پاکسازی، آزادی رو تجربه کرد. اون رو از مرگ به زندگی جدید برد عیسی مسیح. اون به کمال عیسی آورده شد. پس شاید خدا با پولس تمام نشده، اما آیا خدا با بقیه اسرائیل تمام شده کارش؟ پولس میگه به هیچ وجه. پولس در آیه دوم تاکید میکنه که خدا قوم خودش رو که از قبل میشناخت رد نکرده. قومی که خدا از قبل میشناخت رد نکرده. چند هفته پیش کشیشوین ما رو با اصل انتخاب آشنا کرد که به کلمه پیش آگاهی یعنی از قبل شناختن مربوط میشه. اگه موضوع ندیدیم میتونیم بریم به کانال یوتیوب کلیسا و تا به این موضوع تا تمام این موضوع رو اگر ندیدین گوش بدین بهش. پولس استدلال کردی که خدا افراد خاصی رو برای نجات انتخاب میکنه و خدا اسرائیل رو به عنوان قوم خودش انتخاب کرده. در اینجا دو سطح انتخاب وجود داره، شخصی و کلی مشارکتی. وقتی پولس فصل 11 رو مینویسه هر دو مورد مورد توجه قرار میده. اگرچه نگرانی پولس در این آیات امروز اساساً اسرائیل هست، اون بعداً دوباره به نجات غیر یهودیان رسیدگی میکنه. در سرتاسر عهد عتیق اسرائیل قوم برگزیده خدا، گنج گرانبهای او، ملت مقدس او نامیده میشن. تثنیه 7:6 میگه زیرا شما قومی مقدس برای یهوه خدای خود هستید. یهوه خدایت تو را به عنوان قومی برای اموال گرانبهای خود برگزیده از میان تمامی قومهایی که بر روی زمین هستند، و زیرا خداوند یعقوب را برای خود برگزیده و اسرائیل را برای مالکیت خود. این مزمور 135:4 هست. این بیانگر رابطه عهد خدا با اسرائیل هست. اسرائیل هنوز قوم خدا را قوم برگزیده خدا هستش. این قضیه ارزش کلیسای امروزی رو نفی نمی‌کنه، اما چیزی متمایز در مورد قوم اسرائیل وجود داره. پولس تشخیص میده که هنوز کارهایی برای انجام دادن در بین اونها وجود داره که در قسمت بعدی این مجموعه موعظه به اون خواهیم پرداخت. پولس این نکته رو با قسمتی نه تنها در مورد خودش صحبت میکنه، بلکه این نکته رو با قسمتی از داستان الیاس نشون میده. اجازه بدید اونو کمی بازتر بکنم و به خاطر بیاریم که الیاس در عهد عتیق پیامبر خدا بود و در زمان پادشاهان خدمت میکرد. کتاب پادشاهان در موردش نوشته. شغل اون به عنوان پیامبر باعث شد تا زمانی که مردی به نام آهاب پادشاه در کنار ملکه ایزابل بود خدمت کنه. این دوتا دسته بدی بودن، یعنی توی گروه شرورا بودن. اونا اون چه که در نظر خدا شر بود انجام ده. پیامبران خدایان دیگر را برانگیختند و مناطقی را برای عبادت این قدرت‌های اهریمنی برپا کردند. خدا از طریق الیاس با قدرت عمل کرد و در یک زمان از اون برای کشتن 450 تا پیامبر دروغی به یک بار استفاده کرد. شاه‌ها با ملکه ایزابل از طرف دارای الیاس نبودند، چون الیاس در مقابل اونها و نقشه هاشون ایستاده بود. آهاب الیاس را مزاحم اسرائیل مینامید. اگرچه الیاس بلافاصله پاسخ داد که این پادشاهی که با رد خدا و سرپیچی از دستورای او اسرائیل رو آزار میده. بنابراین میتونیم ببینیم که اونها در بهترین حالت رابطه ای سخت داشتن با هم دیگه. در اینجا نحوه شروع در اول پادشاهان 19:1-3 اومده. آهاب همه آنچه الیاس انجام داده بود به ایزابل گفت که چگونه همه پیامبران را با شمشیر کشت. سپس ایزابل این قاصدی را نزد ایلیا یا همون الیاس فرستاد و گفت اگر تا فردا این ساعت جان تو را ماند جان یکی از آنها نگیرم، خدایان با من و همچنین با من و حتی بدتر از اینها با من بکنند. الیاس ترسید و برخاست و برای جان خودش فرار کرد. ایزابل به آهاب میگه که بذار من خودم مراقبت خودم از این قضیه مراقبت میکنم. میگه که الیاس عزیز، من انتقام این که پیامبر منو کشتی ازت میگیرم با عشق ایزابل. البته اینو میگه از خودم گفتم، این تو کتاب مقدس نیستش که نامه مینویسه با عشق ایزابل. الیاس بعد از این میترسه و بلند میشه و فرار میکنه. الیاس یک روز کامل میدوه. قبل از اینکه چند تا چرت بزنه و غذایی که فرشته‌ها تعویض داده بود بخوره، بعد به مدت 40 روز به بیابان میره تا به کوه عظیم خدا برسه، جایی که موسی برای اولین بار شریعت خدا رو دریافت کرد. در اونجا خداوند با الیاس ملاقات میکنه. الیاس در ناامیدی معتقد بود که اون تنها پیرو وفادار خدا در اسرائیل هستش که باقی مونده. خداوند با الیاس ملاقات میکنه و بهش میگه که اون تنها نیست. این همون چیزی که پولس آیه 4 متن امروز به اون اشاره میکنه. من 7000 نفر رو خداوند میگه که برای خودم نگه داشتم که در برابر بعل زانو نزدن. الیاس فکر کرد که تنهاست. اون فکر کرد اسرائیل از دست رفته. اون فکر میکرد که اگر ملکه اونو بکشه هیچکس باقی نمیمونه که صلاح خدا، مهربانی خدا، خشم خدا، قضاوت خدا رو اعلام کنه. هیچکس پیام خدا رو به قوم برگزیدش ابلاغ نمیکنه تا از گناه خودشون رهایی پیدا کنن. خدا گفت اینطور نیست. اینطور نبود. آدمای بیشتری بودن. برنامه‌ای وجود داشت. الیاس مجبور نبود به ایمان الیاس فهم کرد که فقط خودش باقی مونده، اما خداوند گفت اینطور نیستش که بیشتر بودن. هنوز مقداری تعدادی بودن که بهش وفادار بودن و جلوی بت بعل زانو نزده بودن. خداوند افراد خاصی رو به اون داد تا به اون به این به یه سری افراد خاص رو به اسمشون رو بهش به الیاس داد و بهشون گفت که برو به سراغ اینها. اون ستا از این به بعد طرح نجات اسرائیل رو ادامه خواهند داد. چند دفعه پیش توی یک مراسم با گروه های جوان از سرتاسر برنابی با هم بودم. بعد از دعا با یکی از رهبرای جوانان صحبت می کردم. وقتی داستانی رو به اشتراک میذاش خیلی هیجان زده بود. اون توی مدرسه محلی کار میکرد و فهم میکرد تنها مسیحی اون تو مدرسه هستش و نمیدونست که چه شکلی به عنوان یک معلم که فکر میکرد تنها معلم مسیحی اونجا هستش در مورد مسیح صحبت کنه. فکر میکرد چون خودش تنها مسیح هستش اونجا. ولی تو یکی از همون شبا با دانش آموز مدرسهش آشنا میشد که مسیحی هستش. هیچ کدوم از اونا نمیدونستن که اون یکی دیگه مسیح هست. حالا هر دوتا متوجه شدن که در محل کار و تحصیل خودشون تنها نیستن. جایی که معمولا ممکنه عیسی در اونجا اعلام نشه، اما هستن کسایی که به خدا اعتقاد دارن، ایمان دارن. ممکنه که ما توی سفر ممکنه ما فکر کنیم که توی سفرمون تنها هستیم. ممکنه شما فکر کنید تو تنها دانش آموز کلاس خودتون که از کلاس خودتون هستین که از عیسی پیروی میکنه، یا تنها کارگری هستین که در طبقه خود یا هستین که خدا رو میشناسین در محل کار خودتون. شما تنها عضو خانواده هستین که پروردگارتون رو دوست دارین. ممکنه اینطور باشه، اما میتونه جور اینطوری هم نباشه. ممکنه مثل الیاس ناراحت بشیم و فکر کنیم بهتره فرار کنیم. الیاس در آستانه مرگ بود و فکر میکرد که این پایان کارشه. اما خدا بیشتر از اونچه الیاس میدونست آدم داشت. خدا بیشتر از اونچه ما میدونیم افراد برای خودش در اطراف ما داره. من به کلیسای زیرزمینی در سرتاسر جهان فکر میکنم و داستانهای مسیحیایی که به طور اتفاقی با مسیحیای دیگه ملاقات میکنن، حتی با استفاده از کد برای برقراری ارتباط و لذت بردن از اینکه تنها نیستن. خداوند به حفظ قوم خودش ادامه میده. پولس به داستان الیاس اشاره کرد تا نشون بده که خدا همیشه به اسرائیل وفادار بوده. او از گنج با ارزش خودش مراقبت میکنه. او میخواد اسرائیل آزادی و رستگاری رو تجربه کنه، نجات رو تجربه کنه. بنابراین به آیه 5 میرسیم، جایی که پولس به طور مؤثر میگه اگر قوم خدا رو در گذشته حفظ کرد، اگر خدا قوم خودش رو در گذشته حفظ کرده و اگر خدا من یکی از اعضای قوم خودش رو حفظ کرده، قطعاً خدا در حال حاضر همچنان قوم خودش رو حفظ میکنه. حتی اگر فقط یک بازمانده باقی مونده باشه، باز هم یک بازمانده باقی مونده. مشکلی که پولس اموری صحبت میکنه با خدا نیست. خداوند همیشه به قوم خودش وفاداره. مشکل اینه که قوم خدا اغلب بهش خیانت میکنن، بهش وفادار نیستن. قوم خدا اغلب بهش وفادار نیستن. Because این ذات ماه. ما نمیدونیم چه شکلی بتونیم وفادار باشیم. گناهای ما مانع از این قضیه میشه. سوالی که با بپرسیم اینه که، و شاید هم سوالی که در ذهن و قلب شما ممکنه باقی مونده باشه، اینه که چطور با وجود این همه تر و نافرمانی و لجاجت و ناکامی، چطور خدا میتونه به مردم بی ایمان وفادار باشه؟ از نظر انسانی غیر ممکن به نظر میرسه. اگر دوستی بیش از چند بار ناامیدم کنه، از دوستی منصرف میشم. اگر ثابت کنن که لیاقت اعتماد من رو ندارن، دیگه به اونا اعتماد نمیکنم. من کاملا خودم رو حفظ میکنم و هیچ انتظاری هم از اونا ندارم. این بخشی از انسان بودن ماست. اما خدا مثل ما نیست. خدا کتاب مقدس میگه مقدس، مقدس، مقدس هست. جدا هست. فراتر و فراتر از درک و روش های ما هست. فراتر از توانایی های ما هست. این همون چیزی بود که امکان موندن بقیه اسرائیل رو فراهم میکرد. در تمام طول تاریخ اسرائیل این قدرت خدا بود که اونها رو حفظ کرد. اسرائیل هیچ کاری نکرد. همه کارها رو خداوند کرد براشون. برای همینه که پولس تاکید میکنه که باقی مانده توسط فیض انتخاب شدن. هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن تا خدا رو متقاعد کنه که اونها رو حفظ کنه. همه ما نشان گناه رو داریم و سزاوار مرگ به عنوان پرداختی عادلانه برای کارهای شریرانمون هستیم. بنی اسرائیل هم فرقی ندارن. با این حال الیاس و آهاب دوتاشون گناهکار بودن. هر دوتاشون نیاز به نجات داشتن. مثل ما. با این حال خداوند در فیض فراوان خودش به قومش تسلی میده. هیچ کاری نبود که بتونه فیض و بخشش خدا رو جلب کنه. خدا اونها رو فداکارانه و با هزینه خودش ارائه کرد. چطور؟ اون در برابر قوم شکیبا بود، اون طغیان رو تحمل کرد، اون پیامبرای خودش رو فرستاد تا سخن بگن و مردم رو به سوی خودش خون، همان گونه که پیامبراش رو کشتن. اون بردل‌های پلید اونها عزادار شد، حتی زمانی که اجازه داد اسرائیل‌ها به تبعید فرستاده بشن و توسط کشورهای بیگانه تسخیر بشن، هنوز نام اون مورد تحقیر قرار می‌گرفت. هنگامی که قومش گمان می‌کردن که اون اونها رو فراموش کرده و خدایان دیگر رو دنبال کردن، باز خدا دنبال اونها بود. خدا بهش خیانت شد، فروخته شد، طرد شد. اون کسی بود که فراموش شد. با این حال او همچنان دنبالشون بود. با این حال هنوز اون فیض خودش رو نشون میداد و هنوز هم او امروز فیضش رو به ما نشون میده. او همچنان به قوم خودش وفادار هست. در آیه 7 پولس اعتراف میکنه که اسرائیل واقعا در جستجوی خدا بود، اما اونها در پی اون نبودن که با شرایط خودشون و به شیوه خودشون میخواستن با خدا در صلح قرار بگیرن. با انجام این کار اونها نتونستن خدا رو پیدا کنن. بعضیاشون مثل پولس و بقیهشون که خدا اونها رو به سوی خودش فراخوند، اما بقیه اسرائیل نتونستن اونها پیدا کنن. کشیش مارک و کشیش ری این وضعیت قلب بنی اسرائیل رو در 2 هفته گذشته به طور عمیق پوشش دادن. اسرائیل به تلاش‌های کورکورانه خودش ادامه داد تا خدا رو صدا بزنه و ارزش خودش رو با خدا ثابت کنه، اما هیچ کس به دلیل گناهانش لایق خدا نیست، شایسته خدا ارتباط با خدا نیست. اسرائیل نمیتونست بفهمه چطور عدالتی رو که خدا ارائه میکنه فقط از طریق فیض دریافت کنه، چون اونا بیش از حد مشغول تلاش برای کسب فیض بودن. خیلی اسرائیل تلاش میکرد، انقدر در حال تلاش کرد بود که از دست داد این هدیه رایگان رو. به همین دلیلی که خدا اونها را به راه‌های خودشون واگذار کرد. تلاش اونها برای به دست آوردن عدالت اونها را از خدا دورتر کرد. تلاش اونها برای جلب فیض خدا باعث شد که اونها از فیض اون فاصله زیادی بگیرن، که فیض تنها جایی هستش که ما میتونیم مورد لطف خدا قرار بگیریم. چشماشون بسته بود، گوشاشون بسته بود. کوشش‌هایی که میکردن براشون تله شد و نتونستن با تلاش‌هاشون به خدا برسن. تلاش های اسرائیل اونها را برای عمیق‌تر و عمیق‌تر در گناه رفتن و از دست دادن خدا و ترک شدن توسط خدا فرو برد. اونا فکر میکردن که کارهاشون درسته. فکر میکردن که میتونن اونو انجام بدن، اما اشتباه میکردن. قبل از اینکه جلوتر بریم اینو میخوام بگم. ما اغلب فکر میکنیم که ما داریم کار درست انجام میدیم. و شاید هم داریم کار درستی انجام میدیم، ولی فکر میکنیم که خدا این اعمال ما رو به حساب میاره. میتونیم با قوت خودمون زندگی کنیم، ولی اشتباه میکنیم. اینجا نکته ای هم وجود داره. پولس در طول متن امروز از جای مختلفی نقل قول میکنه. نقل قولهای اون از کتاب تثنیه، اول پادشاهان، مزامیر و اشعیا نقل میکنه که در مورد شریعت، تاریخ، نوشته ها و پیامبرا هستش. چیزی که پولس میگه اینه که تلاش‌های اسرائیل برای به دست آوردن راه خودشون به سوی خدا محکوم میشه. کل تاریخ و حسه اصلی اونها، هویت اونها به عنوان قوم خدا وابسته به خدا، همانطور که از طریق کلام مقدس خدا مکشوف شده بود و توسط پیامبران، کاهنان و پادشاهان برگزیده او نوشته و اعلام شده، ناتوانی قوم اسرائیل رو در رسیدن به خدا از طریق راه‌های خودشون رو ثابت می‌کنه. و همچنین ناتوانی ما رو در رسیدن به خدا طبق شرایط خودمون رو هم ثابت میکنه. هیچ مقداری از دادن یا بخشیدن و خدمت کردن شما رو در موقعیت خوبی نزد خدا قرار نمیده. یک شنبه‌ای که به کلیسا اومدیم، یا خیریه‌هایی که داوطلبانه شرکت کردین، یا شیرینی‌هایی که پختید، شما رو به خدا نزدیک‌تر نمی‌کنه یا بر شما نجات نمیاره. هیچ ظرف جادویی لوبیایی وجود نداره که بتونید با تلاش‌های خودتون پرش کنید و به خدا نشونش بدین و اونو خوشحال کنید که بگه آفرین بنده خوب و مؤمن من. اما خداوند به زندگی وفادار پاداش میده. چطوریه؟ تا یه دقیقه دیگه بهتون میگم. حقیقت اصلی اینه که ما مثل اسرائیلیم. ما اغلب به خدا بی‌وفایی می‌کنیم. ما وفادار نیستیم. ما آلوده شدیم. گناه ما رو می‌کشه. ما نمیتونیم به صورت عادلانه زندگی کنیم. خب پس حالا اگه اینجوریه، پس چه امیدی داریم ما؟ همون امیدی که اسرائیل داشت. همون امیدی که اسرائیل هنوز داره. که ما توسط خدای وفادار دنبال شدیم. فصل 11 رومیان شروع چیز تازه‌ای هست. پولس از دل سخت اسرائیل ابراز تأسف کرد، اما قرار نیست همیشه اینطوری باشه. خداوند از قوم خودش دست بر نداشته. اون از قوم خودش دست بر نمی‌داره. خدا میتونست قوم خودش رو در بیابون نابود کنه و با موسی شروع کنه، اما انتخاب کرد که این کار نکنه. خدا میتونست قوم خودش رو زیر نظر داوران و پادشاهان شروری که بر اسرائیل بودن به هلاکت بسپاره، اما اون تصمیم گرفت وارد عمل بشه و نجاتشون بده. خدا میتونست گوشا چشمای خودش رو به روی مصیبت‌ها و دل‌های شکسته قومش ببنده که آوازهای پردرد و فریادهای ناامیدی که سر می‌دادن نشنوه، اما اون دل شکسته ها رو مرهم گذاشت و به ضعیفا در روح نزدیک شد. خدا میتونست قوم خودش رو بعد از اون که پیامبراش رو نادیده گرفتن و اونا رو کشتن در تبعید رها کنه تا هرگز بر نگردن، اما اونا رو فرا خوند و دوباره به سرزمینشون برد تا از خدا پیروی کنن و اونا رو بازسازی کنه. خدا در کارش آشتی کردن هست و او هنوز با اسرائیل کارش تموم نشده. هنوز کارش با ما هم تموم نشده. پولس در ادامه فصل به آینده اسرائیل میپردازه، اما در این میان ما واقعا باید در نظر بگیریم که همه اینها برای ما چه معنایی داره. بسیاری از ما اگه نگیم هممون تبار یهودی نداریم. به راحتی میشه جایگاه اسرائیل رو در تاریخ و کار نجات بخش خدا به تعویق انداخت و بگیم که به ما چه، ما که اسرائیل نیستیم. اما هرچی باشه خدا در حال حاضر از طریق کلیسا کار میکنه، درسته اما کلیسا هم به عنوان قوم خدا در برکتی که اسرائیل از دست داده ممتاز شده، جدا شده. در اول پتروس 2 آیات 9 تا 10 پولس رسول اینو مینویسه. اول پتروس چپتر باب 2 پتروس می نویسه: اما شما یک نژاد برگزیده، یک کهانت سلطنتی، یک امت مقدس، یک قوم برای مالکیت او هستید تا عظمت‌های کسی را که شما را دعوت کرده اعلام کنید. از تاریکی به نور شگفت‌انگیز او، زمانی که کسی نبودید اما اکنون قوم خدا هستید، زمانی مورد رحمت قرار نمی گرفتید اما اکنون مورد رحمت قرار گرفتید. چطوره که ما اینو پتروس به یهودی ها می نویسه، اما برای کلیسای امروز ما هم صحت داره. پس چطوری هستش که ما مردمی دور از خدا با زندگی در تاریکی به نور آورده می شیم و به خدا نزدیک می شیم؟ باز هم به سادگی جوابش این هستش که به خاطر فیض. و برای دریافت این فیض به چه کسی نگاه می‌کنیم؟ برای دیدن این نور به چه کسی نگاه می‌کنیم؟ خب نور جهان، البته کسی که فیض و حقیقت را برای مردمی تاریک و به هم ریخته برمغان آورد. ما به عیسی، آن که به خدا وفادار بود، نگاه میکنیم. عیسی مسیح نجات دهنده قومش، عیسی امید موعود اسرائیل، عیسی نجات دهنده، عیسی تکمیل کننده آنچه اسرائیل تو شکست میخورد، جانشین، کسی که جانشین شد به جای اسرائیل و گناهانش، نجات دهنده سرکشی اسرائیل. و ما ایمان به عیسی ما رو نجات میده. عیسی کسیه که ما رو از یأس و سختی قلب و طرد شدگی بیرون میاره. اون عیسی وفادار هست و ایمان ما به عیسی او رو نجات میده. عیسی توسط قومش طرد شد، مصلوب شد تا ما بتونیم توسط پدر پذیرفته بشیم و فرزندان خدا خوانده بشیم. او زنده شد تا بتونیم زندگی کاملی رو که برای اون آفریده شده بودیم تجربه کنیم. وقتی به اون ایمان میاریم، وقتی به مرگ او اعتماد میکنیم تا گناهانمون رو پوشون، اون ما رو با عدالتی که به اون نیاز داریم میپوشونه. عدالتی که روح ما بهش تمایل داره. عدالتی که فقط با فیض میاد. عیسی به جای ما وفادار بود. و وقتی به اون اعتماد میکنیم که ما رو نجات بده، وفاداری او به ما اعتبار میده. زندگی اون به جای زندگی ما شمرده شد. وقتی در محبت خدا و خانواده خدا قرار میگیریم، حالت قلب ما تازه میشه و میتونیم خداگونه زندگی کنیم. با نگاهی دوباره به اول پتروس، پتروس قوم خودش رو خدا رو ترغیب میکنه که به دلیل زندگی جدیدی که در عیسی دارن متفاوت زندگی کنه. ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید، تقاضا میکنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید، بلکه چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی و درستی زندگی کنید. اگرچه در حال حاضر شما را متهم به بدکاری میکنند، با دیدن کارهای نیک شما خدا را در روز بازپسین تمجید نمایند. اول پتروس 2 آیات 11 تا 12. اینجا ما میفهمیم که چطور مثل مسیح زندگی کنیم. به این دلیل که او در ما زندگی میکنه، ما میتونیم مانند او زندگی کنیم. به خاطر رستگاری هست که ما میتونیم کارهای نیک انجام بدیم. به خاطر عیسی هست که روزی خواهد آمد که خدا در واقع به ما نگاه میکنه و میگه آفرین بنده خوب و وفادار من. اما نه به این دلیل که به نوعی خودمون رو با کارهامون نجات دادیم، در عوض به این دلیل که ما به عیسی تعلق داریم، زندگی شرافتمندانه و خوبی داریم، زندگی‌های آزاد از گناه و پرجلال و برای او. پتروس در ادامه میگه که مثل افرادی که کاملا آزاد هستن زندگی کنین، اما نگذارید این آزادی شما بهانه‌ای برای رفتار ناشایست باشد، بلکه به عنوان بندگان خدا زندگی کنید. از طریق عیسی میتونیم با وفاداری به خدا زندگی کنیم. ما به بقیه قوم خدا میپیوندیم و خداوند به قوم خودش وفادار هست. اگرچه این فقط یک باقی مونده است، اما ما تنها نیستیم. ما ممکنه احساس انزوا کنیم، اما از طریق روح القدس با مسیح و با یکدیگر متحد شدیم. ممکنه فکر کنیم برای اینکه با خدا ارتباط بگیریم خیلی دور شدیم، اما خدا پسرش رو زمانی که هنوز دشمن بودیم برای ما فرستاد. خداوند قوم خودش رو طرد نکرد، رد نکرد. خدا همیشه وفادار هست. در بقیه فصل 11 پولس توضیح میده که چطور بی ایمانی اسرائیل به غیر یهودی ها اجازه میده تا به وعده وارد بشن. چون اسرائیل نجات دهنده خودش رو رد کرده، جهان اونا پذیرفته. در یک پیچ و تاب باور نکردنی باور نکردن این قوم خدا، خدای خودش رو رد میکنه و خدا به جای اون قومی بی خدا رو وارد میکنه تا مال اون باشن. و پولس نشون میده که خدا هنوز آینده‌ای برای اسرائیل داره. با وجود بی‌ایمانی اسرائیل خدا وفاداره، با وجود بی‌ایمانی ما خدا وفادار میمونه. با ایمان آوردن به عیسی اون کار رستگاری رو در ما آغاز کرده، اون چشم و گوش ما رو باز کرده. خداوند روح خودش رو به ما داده تا زندگی کنیم، تا ما رو شبیه عیسی مسیح بکنه. همونطور که یاد میگیریم که از اون پیروی کنیم، از عیسی مسیح و ازش اطاعت کنیم و از روی عشق ازش اطاعت کنیم، آشکار میکنیم که با پولس فرزندان واقعی ابراهیم هم هستیم، فرزندان وعده. خدا با اسرائیل هنوز کارش تموم نشده، خدا کارش هنوز با ما هم تموم نشده. در واقع خدا تازه کارش رو شروع کرده. این حقیقی هستش که حقیقی زیبایی هستش که ما باید بهشون فکر کنیم، اینکه خداوند وفادار هست. چند تا سوال انعکاسی هستش که روی افرادی رو داریم. سوالات انعکاسی هستش که روی صفحه نشون داده میشه، میتونین بهش فکر کنین. یه کارت ممکنه امروز روزی باشه که شما میخواین به وفاداری خداوند وارد بشیم. ممکنه که امروز روزی باشه که شما میخواین تلاشاتون رو به حضور خدا تسلیم کنین و ایمانتون رو بر عیسی مسیح بذارین. ممکنه شما احساس کنید که شما خدا رو رد کردین، تعهد کردین. میتونید اونجا بنویسینش. خدا میخواد که بشنوه اینو. ممکنه وفاداری خدا رو تجربه کردین بارها و میخواین اونو بنویسید. بنویسش. هر چی که دوست دارین در موردش دعا بکنید. هم کسایی هستن که میان جلو میستن، میتونین باشون دعا بکنید، هم میتونین بنویسین رو اون کارت‌های سبز. چند تا چیز هستش اونجا نوشته. اولیش میگه که خدا با اسرائیل میگه که آیا میترسید که خدا شما رو رد کنه؟ اون ترس یا شک رو به خداوند بدید و ازش آرامش بطلبید. به هر گناهی که فکر میکنید شما رو باعث میشه که شما فکر کنید که خدا شما رو رد کرده، اعتراف کنید. اون به جای شما رو خداوند به جای شما رو میبخشه.